بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به چهارمین فر از فروع، پنجمین فر از فروعی که علامه طباطبایی برای بحث تشکیک ذاتی و خاصی حقیقت وجود مطرح کرده. مطابق اون چرا در فروع قبل مطرح شد، این نکته هم میشه استفاده کرد که حقیقت تشکیکی وجود دارای دو حاشیه هست. در یک حاشیه که از جانب قوس صعود هست، جانب صعود هست، ما میرسیم به یک مرتبه بی‌نهایت و در جانب نزول هم میرسیم به یک مرتبه‌ای که پس از او عدم هست، یعنی از جهت ضعف در ناحیه تنزل به یک جای نهایی میرسیم، حاشیه وجود هست به تعبیرشون. از جانب قوت و شدت هم به جای میرسیم که از او فراتر نداره، چون بی‌نهایت هست. این بیانی است که علامه طباطبایی در این فر ارائه کرد. بعضی از اساتید به این فرع اشکال گرفتند. اشکالی که به این فرع گرفته شد اینه که نفس حقیقت تشکیکی وجود برای ما اثبات دو طرف نمی کنه. ما تا وقتی سلسله علل و معلولات رو مطرح نکردیم و براهین ابطال تسلسل رو پیاده نساختیم، نمی تونیم برای وجود طرف قائل باشیم، مخصوصا طرف اعلا. حتما باید تو سلسله علل و معلولات بحث شکل بگیره، ادله و براهین ابطال تسلسل پیاده بشه تا طرف اعلا المراتب اثبات بشه ما چنین طرفی داره. این فرمایش نهایی هست. اون تا نکته‌ای که در اینجا وجود داره خیلی هم اهمیت داره، خود صدر متعلقین در آغاز جلد 6 اسفار در تبیین برهان صدیقین مد نظرشون از همین بیان استفاده کردن، گرچه خیلی تصریح نکردن. علامه طباطبایی هم در اینجا به این نکته اشاره کرد، گرچه باز به اون اصل بحث تصریح نکردن، ولی در مجموع یکی از بحث‌های خیلی خوبی که از مسئله تشکیک خاصی و ذاتی در حقیقت وجود اثبات میشه این استش که تأمل در نفس حقیقت تشکیکی خودش مبطل تسلسله. یعنی از جمله براهینی رو که در ابطال تسلسل بر اساس مبانی حکمت متعالیه میشه پیاده کرد، دستانه الان علامه اینجا اشاره میکنه، خیلی نکته نابی است که الان بهش پرداخته، ولی در جای خودش وقتی ما بحث تسلسل رو مطرح میکنیم و میخواییم ادله و براهین ابطال تسلسل رو بیاریم، مضاف بر اون مقدار از براهینی روی که در حکمت متعارف می آمد، علامه طباطبایی یه ابتکاری به خرج داد اونجا که حالا خواهیم رسید، از راه وجود رابط، از راه وجود رابط و وجود رفتی ابطال تسلسل کرد. یعنی از یکی از مبانی حکمت صدرایی، با اینکه خود ملا صدرایی این استفاده رو نکرده بود ولی علامه استفاده رو کرده. یه چیز دیگری که میتونست به اون بحث اضافه بشه همین بحثی است که الان علامه بهش اشاره میکنه، یعنی از راه تأمل در حقیقت تشکیکی وجود میتوانیم یکی از براهین محکم بر اساس مبانی حکمت متعالیه در ابطال تسلسل رو بهش توجه بکنیم و این استدلال رو پیدا بکنیم. الان میخوان در اینجا تذکر بدن که تأمل تو نفس حقیقت تشکیکی که از یک جانب به طرف شدت میره، از یک جانب به طرف ضعف میره، خود این اشتداد و خود این تضعف فی حد نفسه اختزای طرفین میکنه. یعنی شما در جانب شدت همجور که بالا میرید هی شدیدتر میشه. سوال اینه که آیا این سیر تا بی‌نهایت میره یا تا به بی‌نهایت میرسه؟ الان میخواد بگه به بی‌نهایت میرسه. وقتی به بی‌نهایت رسید، یعنی نفس تشکیکی بودن و هی قوی و قوی و قوی و قوی تر شدن، اقتضا میکند که بالاخره این سلسله پایان داشته باشه و پایانش بی‌نهایت باشه، نه اینکه سلسله بی پایان باشه. اون چی که علامه اینجا یه اشاره اجمالی کردن تو بحث تسلسل اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. ببینید عبارتشو، الامر الخامس، امر پنجم، فرع پنجم از فروعات بحث تشکیه که در حقیقت وجود اینه که ان للوجود، الوجود حقیقت وجود تشکیکی، حقیقت وجودی که اصالتش اثبات کردیم تو این فصلی که الان توش هستیم، فصل سوم، تشکیک ذاتی و خاصی توش اثبات کردیم، ان للوجود حاشیتین من حیث شدت و ضعف، برای الوجود دو تا حاشیه است، از حیث شدت که به اعلی المراتب میرسه، از حیث ضعف که به اضعف المراتب میرسه، اینا دو تا حاشیه وجود هستن، یعنی پایان وجود در مرحله شدت و پایان وجود در مرحله ضعف. و هازا ما یغزی به القول به کون الوجود حقیقتا مشککه، یعنی اصلا این معنا اختزای طرف داشتن، به طرف منتهی شدن که در دل خودش ابطال تسلسل رو میپرورونه و داره، برای یکی از براهین خیلی خوب در ابطال تسلسل بر اساس مبنای حکمت متعالی میتونه باشه این استش که و هازا ما یغزی بهی، دو تا حاشیه داشتن چیزی استش که حکم میکند به او قول به این که وجود حقیقت مشکک است. یعنی همین که قبول کردید وجود حقیقت مشکک است، باید بپذیرید که دارای دو طرف و دو حاشیه است و این سیر و این مراتب بی‌نهایت نیست، گرچه به بی‌نهایت ختم میشه، گرچه به بی‌نهایت ختم میشه ولی بی‌نهایت به پیش نمیشه. این فرع پنجم. و ما میرسیم به فرع ششم. در فرع ششم که آخرین فرع از فروعات این فصل هست، راجع به تخصص وجود بحث شده. در بدایت الحکمه علامه طباطبایی یه فصل مستقل راجع به تخصص وجود باز کرده، فصل 6 از مرحله اول از کتاب مصحف 17 فصل مستقلی راجع به بحث تخصص باز شده. در اسفار آخون صدر متعلین جلد 1 صفحه 44 هم اینجور که به ذهنم میرسه این بحث رو مطرح کرده، ولی ظاهرم عنوان فصل هم همینه، یعنی فصل مستقل در این ارتباط باز شده. اما الان اینجا علامه طباطبایی این بحث رو جز به فروعات مسئله تشکیک در وجود مطرح کرده و اینم نکته ای هستش. در هر صورت میخوایم ببینیم تخصص وجود به چه چیزهایی. خب اولا تخصص یعنی چی؟ دو تا عنوان مشابه ما در فلسفه داریم که نزدیک به همین بحث تخصص. ببینیم نسبت تخصص با این عناوین چیه. یکی عنوان تمیز هست و یکی هم عنوان تشخص. خب ما این عناوین رو در فلسفه داریم. مراد از تخصص در این بحث چیه؟ آیا تمیز منظوره؟ تمیز یعنی امتیاز، اختلاف، یعنی این با اون فرق میکنه. اما تشخص، در تمیز همیشه نسبت وجود داره، یعنی شما چیز رو با چیز مقایسه میکنید، میگید این از اون ممتازه، با اون متفاوت، فرق میکنه. اما تشخص وصف ذاتی خودشه ای هست، حتی اگر شما یه چیزی رو با هیچ چیز دیگر مقایسه نکنید تشخص توش مطرحه، یعنی چه چیزی شی را شخص کرده، فرد کرده، یه مصداق خاص کرده. خب این دو تا عنوان رو ما تو فلسفه داریم، بس بیش از این و گسترده تر از این باید مطرح بشه. مراد از تخصص در این بحث چیه؟ آیا تمیز هست یا تشخص هست؟ حضرت استاد آیت الله مصباح در تعلیق بر نهایه صفحه 42 سطر 11 و همچنین جناب استاد آقای فیاضی در صفحه 97 جلد 1 که تعلیقشون بر نهایه میفهمون مراد از این تخصص تشخص هست. اگر ما بگیم مراد از تخصص تشخص هست، اون وقت بحث رو باید به این شکل سامان داد. در فلسفه متعارف یه بحثی مطرح شد که تشخص ماهیت به چیه، یعنی چجور میشه یک ماهیتی شخص بشه، ماهیت انسان چجور میشه یک شخص بشه. در فلسفه متعارف قبل از صدرا پاسخ دادن که تشخص ماهیت به عوارضه. یواش یواش این سیر بحثی داره، انشالله به تناسبی که مطرح شد بیشتر توضیح میدیم. یواش یواش در حکمت متعالیه که بحث اصالت وجود تبیین شد، این مسئله محقق شد که تشخص ماهیات به عوارض نیست، چون عوارض هم خودشون ماهیات کلی هستن، از انضمام کلی به کلی تشخص حاصل نمیشه. تا پای وجود به میان نیاد ما یک شخص نداریم، تشخص مطرح نخواهد شد. لذا گفتن ماهیات تشخصشون به وجود هست. الان مطابق فصول قبلی که داشتیم اصالت وجود رو اثبات کردیم، تشکیک در وجود رو اثبات کردیم، این سوال مطرح میشه: اگر تشخص ماهیات به وجود هست، پس تشخص وجود به چه چیزی هستش؟ تو این بحث و تو این فرع، بنابر این تقریر، میخوایم بگیم که تشخص وجود به سه چیزه: یا به حسب خودشه، یا به حسب مرتبهشه، اینا توضیح میدم، یا به حسب مرتبهشه، یا به حسب ماهیات. حضرت استاد آقای مصباح در همون آدرسی که عرض کردیم در صفحه 42 وقتی میفرمان که اگر تخصص و معنی تشخص باشه و بحث رو که پیاده کردن، میفرمان یک اشکال اینجا به وجود میاد و اون تو قسمت سومه که ما تشخص وجود رو به ماهیات بدونیم. خب تشخص ماهیات به وجوده، ولی اینکه تشخص وجود هم به ماهیات باشه، این دچار اشکال هست. همین نکته رو اگه انسان تأمل بکنه و با قرائن دیگری که در بحث وجود داره را اشاره خواهم کرد، معلوم میشه که مراد از تخصص در اینجا تشخص نیست، بلکه مراد تمیزه، یعنی بحث امتیاز و اختلاف وجوده. وجود به چند شکل امتیاز از غیر پیدا میکنه، تمیز از غیر پیدا میکنه. چند تا قرینه اینجا وجود داره. یکیش همینی بود که اگر ما تخصص رو یعنی تشخص بگیریم، با همه این سه قسم هماهنگ نخواهد شد، ولی اگر تخصص رو به معنی تمیز بگیریم، با همه این سه قسم هماهنگه. این نکته اول. نکته دومی که در بدایت الحکمه هم آدرس که دادیم در صفحه 17 وقتی بحث تخصص رو مطرح میکنه، بلافاصله بحث اختلاف و تعدد و تکثر رو مطرح میکنه. این نشون میده که این بحث امتیاز و تمیز هست. باز شما میتونید در عبارتهای محقق سبزواری، ملادی سبزواری، در شواهد ربوبیه، چاپ سنگی صفحه 7 و همچنین پاورقیشون در جلد اول اسفار صفحه 44 اونجا تصریح میکنه که تو این بحث مراد از تخصص امتیاز هست، نه تشخص. همچنین ملا علی نوری هم تو حاشیه صفحه 45 از جلد اول اسفار میفهمد بحث اختلاف و تمیز هست. همچنین آدرس های دیگه ای هم، مثلا لاهجی در شرح رسالت المشاعر صفحه 140 ایشون هم میفرماد منظور تمیز بعض افراد از افراد دیگر هست. در هر صورت مراد از تخصص در این بحث امتیاز و تمیز وجود هست. الان میفرماد با توجه به بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود، ما برای وجود سه جور امتیاز و تمیز میتونیم در نظر بگیریم. یکی امتیاز و تمیز حقیقت وجود به لحاظ خودش که حقیقت وجوده. حالا الان تقریری که علامتون نهایی مطرح کرده داریم عرض میکنیم، یه بیان دیگری هم اومده که تذکرشو خواهم داد. خب ما اگر این حقیقت وجود تشکیکی رو نگاه بکنیم، یک نوع تمیز و امتیاز اینه که این وجوده. خب این تمیز و امتیاز حقیقت وجود هستش از عدم، یعنی مقابلش که عدم هست، یا فرض کنید مقابلش که ماهیت هستش. شما این سلسله تشکیکی وجود رو که نگاه میکنید، به واسطه نفس اصیل و حقیقی و عینیش ممتاز است از چیزهای دیگر، مثل از عدم، از ماهیت و امثال. اما بیانی که در جاهای دیگه مثل اسفار اومده راجع به این قسم اول تخصص، این حقیقت عینی وجود که مرحله اول تمیز هست رو به حقیقت واجبی تبدیل کرده، یعنی به اون مرتبه اعلای از این تشکیک که حقیقت واجبی است، به نفس ذاتش از بقیه ممتاز است. برخلاف مراتب دیگر، مراتب دیگر که مراتب امکانی باشه، به نفس ذات و خصوصیت ذاتش از بقیه ممتاز نیست، چون اینم وجود امکانیه، اونها هم وجود امکانیه. بله تخصص به مرتبه داریم که مرحله بعدیه، ولی اون مرتبه اعلا به حقیقت ذاتی وجوبی خودش از بقیه ممتاز و از همه اونها جدا هستش. در تعبیری که آخوند صدر آورده، قسمت اول رو به این شکل توضیح داده: تمیز حقیقت وجود به خصوصیت وجوبی خودش. این حقیقت وجود رو معنای خاصی از حقیقت وجود گرفته، چنانچه پیشتر گفتیم حقیقت وجود سه تا معنا داره، یه معناش همینه، حقیقت وجود یعنی همون حقیقت وجود واجبی. اما در اینجا مراد از این تمیز اول حقیقت وجود به نفس ذاتش، همین وجودی که در واقع از اعلی المراتب شروع میشه تا به ادنی المراتب، این تمیز داره به نفس ذات خودش از غیرش. غیر وجود چیه؟ یا عدم یا ماهیت هست. این وجود به نفس ذات خودش ممتاز از غیر هست. این قسم اول. قسم دوم تمیزی که در باب وجودها مطرح میشه، تمیز وجود هست به حسب خصوصیت مرتبه. این نوع تمیز در همه مراتب وجود تحقق داره، هم در اعلی المراتب هم در مراتب مادون، در همه مراتب. هر مرتبه از وجود به خاطر خصوصیت ذاتیش که مثلا شدت داره به این درجه شدت، یا ضعف داره به این درجه از ضعف، خصوصیتش این مرتبه بودن هست، خصوصیتش اون مرتبه بودن هست، یک جور تمیز و امتیاز بین یک وجود با غیر مطرح میشه به لحاظ خصوصیت مرتبه ایش، که این باز برمیگرده به ویژگی های درون وجود. اما قسم سوم از تمیزی که در باب وجود مطرح میشه، امتیاز، اختلاف و تمیز وجود است به ماهیات. قبلا هم اول بحث تشریح یه اشاره بهش کردیم، الان در آخر بحث تشریح هم بهش اشاره میکنه، هم اول بحث تشریح هم آخر بحث تشریح احاطه کرده بحث ماهیات این بحث. قسم سوم از تمیز و امتیاز در بحث وجود، اختلاف در وجود، اختلاف و تمیز و امتیاز وجود است به حسب ماهیات. یعنی این وجود چون این ماهیت داره ممتاز است از این وجود دیگر که ماهیتی دیگر دارد، به لحاظ تشکیک عرضی. چه تشکیک عرضی که با درجه یکسان وجود باشه، چه تشکیک عرضی که با شدت و ضعف وجود همراه باشه، که در تشکیک عرضی حتما پای ماهیت به میان میاد. اختلاف و تکثر و تعدد وجودها به لحاظ نفادشون، به لحاظ بعد و حیث ماهویشون هست. این هم قسم سوم از تمیز. علامه در انتها این تذکر رو میده، میفرماد دو قسم اول از تمیز به حسب خود وجوده، یعنی تمیز وجود به خاطر اینکه وجود است، تمیز وجود به خاطر اینکه این مرتبه از وجود هست، اون مرتبه از وجود است، اینا به نفس وجود برمیگرده. اما قسم سوم تمیز که تمیز به ماهیات باشه، این تمیز به نفس وجود بر نمیگرده، بلکه به خاطر اون نفادها هست. یعنی وجودها متکثرن به خاطر نفادهایی که دارن. اولا و به ذات این تکثر و تعدد مال ماهیاته، ثانیا و بالعرض میگیم این وجودها متعدد شده به خاطر این حیث ماهویشون. عبارت رو ببینید،
ماهیت
امر اعتباری چون به واسطه تکثر یعنی همین میشه. درست ماهیت ما فاعل شناسا به وسیله ماهیات تکثر وجود میبره، اما نمیتونه ما منشأ تکثر خود ماهیت نسبت بدیم. یعنی اون که ما طبعا اثر توفیلی وجود باشه، وجود این توفیلی ها رو که به وجود آورده به واسطه این توفیلی ها با هم مختلف هستن. این توفیلی ها تو خارج هستن دیگه،
ذات خود وجود
منشأ تحقق نفاده، نه منشأ کثرت. ببینید ما قبلا عرض کردیم، همینانم باز اشاره میکنم، اونجایی که میگیم چی؟ الوجود، اونجا میگیم الماهیت و کثرتها موجودتون بالوجود. این اصلا ماهیت، همه احکام ماهیت بالوجود متحققه، باعث تقییدی وجود. در تحقق ماهیات و احکامشون که یکی از احکامش تمیز و امتیاز و اختلاف هستش با وجود محقق میشه. اما بحث اینه که الان وجود آیا به حسب متن ذات خودش مختلف شده یا نه، این وجودها حالتی رو پدید آورده که به واسطه این حالتها با هم مختلف شده. توجه کردید؟ لذا ما این تکثر رو اولا به این حد نفادی میزنیم، ولی میگیم این تکثر و اون نفاد و همه اینا رو کی به وجود آورده؟ کی متحقق کرده به حیث تقییدی یا نه به حیث تحلیلی؟ اینا رو وجود متحقق کرده. تحقق اونها وابسته به وجود باشه، غیر از اینه که خاصیت ذاتی تکثر رو به چی ما بدیم. الان وجود فرض کنید در یک درجه یکسان هست، همه در درجه ای، خب وجود به حسب خودش که اختلافی نداره، چون این گونه و اون گونه و اون گونه شده با هم دیگه مختلفه. اما بس بود که اونجا ما عرض کردیم. الامر السادس ان للوجود بما لحقیقته من السعت والانبساط. امر ششم، فرع ششم، آخرین فرع اینه که برای وجود، برای وجود که میگن چی؟ وجود اصیل تشکیکی. برای وجود به واسطه آن که برای حقیقتش سعه و انبساط هست، سریان هست، تشکیک هست، سعه، انبساط، تشکیک، سریان، همه اینا به همین بحث فصلی که گذراندیم اشاره داره. به واسطه یعنی شما وقتی وجود را با این سلسله تشکیکی نگاه بکنی، سه جور تخصص درش مشاهده میکنی. مراد از این تخصص هم هست، این منظور تمیز، امتیاز و اختلاف با غیره. یک، تخصصاً به حقیقت العینیت البسیطه. یکی این که تخصص دارد وجود به حقیقت عینی بسیطش. نگاه کنید الان میخواد چی بگی؟ میخواد بگه این وجود از عرش تا فرش، این وجود رو نگاه کن، نه مراتب را، نه ماهی اونا را کنن، این وجود، این وجود به خاطر اینکه وجود هست به حقیقت عینی بسیطش ممتاز است. اگر این معنا رو بگیریم، یعنی از چی ممتازه؟ این از عدم، از ماهیت، از اینا ممتاز هست. ولی اگر بیان صدر متعلین رو بگیریم، یعنی قسمت اول رو بگیریم، یعنی به حقیقت هل واجبیه، اون وقت تخصص نوع اول فقط مربوط به اعلی المراتب میشه. یعنی اعلی المراتب به خاطر خصوصیت وجوبیش از همه غیر، یعنی وجودهای دیگر، ممتاز هستش. این یه قسم میشه. گرچه به لحاظ قسم دوم که تخصص به مرتبه است، هم مال واجب است هم مال غیر واجب. یک، تخصصاً به حقیقت العینیت البسیطه. یک. دو، و تخصصاً به مرتبه من مراتبه المختلفه البسیطه التي يرجع ما به الامتياز فيها الى ما به الاشتراك. یکی هم تخصص و تمیزی است که وجود به واسطه یه مرتبه خاص پیدا میکنه، مرتبه از مراتب مختلفه که اون مرتبه هم بسیطه و به همین خاطر یرج و مابل امتیاز، این اونی که موجب کثرت هستش، برمیگرد به مابل اشتراک که توضیحاتش گذشت. این دو. سه، و تخصصا بالماهیات المنبعثت عن، خیلی عشان، و تخصصا بالماهیات المنبعثت عن المحددت له. و یه تخصصا وجود داره به واسطه یه ماهیاتی که این ماهیات منبعث از همین وجوده، یعنی این ماهیات و همه احکامش از حیث تحقق به نحو ظرفی و حینی وابسته به وجوده. تا وجودی نباشه نفادی نیستشه، درسته؟ اما الان وجودها آیا بلحاظ متن ذات خودشون مختلفن یا به خاطر نفادهاشون؟ میگیم به خاطر نفادهاشون، یعنی این تخصصها به خاطر این گونه هاییست که پیدا کرده. درسته؟ آره.
اگر اون شامل واجب هم میشه، دیگه تخصص وجود واجب به ماهیت معنا نداره.
نه، موضوع ماهیت کار نداره. میگه این سلسله، نه، اشکال نداره. موضوع لازم نیست که حتما مساوی باشه. یعنی واقعا میگه این سلسله تشکیکی رو نگاه بکن، وجود تشکیک پیدا کرده، درسته؟ چند جور تخصص میتونه توش مشاهده کنیم؟ بس اینه. میگیم چنانچه مثلا ملا صدرش داد کرده یک جور تخصص گفته که فقط مال مرتبه اعلاست، اشکالی به بحث وارد نمیکنه. این سلسله تشکیکی وجود رو نگاه بکنی، یه بار میتونه حقیقت واجب رو ببینی بگی چون واجب است از غیر ممتاز، مثلا امتیاز. یه بار میتونی مراتب رو نگاه کنی، یه بار میتونی ماهیات رو در اون جایی که ماهیت هست نگاه بکنی، توجه کردید؟ یه بار به تعبیر الله میتونی خود این وجود رو نگاه بکنی، اشکال نداره. بخشی از این در واقع این موضوع اینجوریه، شما اگر سلسله تشکیکی وجود رو نگاه بکنید، به این گونه های از تخصص برخورد میکنید، توجه کردید؟ در اصل ما تخصص رو تقسیم کردیم، اونی که مقسم تخصصه و مقسم تخصص تو همه اینا هست. و تخصصا بالماهیات المنبعثت عن، ماهیاتی که منبعث از وجوده و محدد وجود هستش. خب این سه نوع تخصص تمام شد. و من المعلوم ان التخصص به احد الوجهین الاولین مما یلحقه بالذات و بالوجه الثالث امر یعرضه به عرض الماهیت. میفرماد و چیزی که واضح و روشن اینه که تخصص و امتیاز به اون دو وجه اول از چیزایی هستش که ملحق میشود وجود را به حسب ذات وجود، یعنی ذات وجود تخصص نوع اول و تخصص نوع دوم رو ایجاب میکنه. اما سومی و بالوجه الثالث، اما تخصص به وجه سوم امرون یعرضه، امری است که عارض وجود میشه، به لحاظ متن ذات وجود نیست، بلکه به لحاظ یک حیث نفادی او هست. و به وجه ثالث امرون یعرضه به عرض الماهیات، به عرض یعنی به واسطه در عروض ماهیات، با حیث تقییدی ماهیات، یعنی وجود با حیث تقییدی ماهیات تثیر میشن. خیلی خب، این هم آخرین فرق در ارتباط با بحث تشکیک در وجود. از فصل چهار روم وارد فراز دیگری از این مرحله میشیم و اونم بحثای عدمه. تا کنون ما بحثای وجود و بحثای ماهیت رو مطرح کردیم، الان بحث از عدم رو میخوان مطرح بکنن. یعنی به تعبیری که مرحوم حاجی سبزواری میفرمود، ما تا کنون از بود و از نمود اون بود بحث کردیم، الان راجع به نبود میخوایم بحث بکنیم، راجع به عدم میخوایم بحث بکنیم. حالا بحث از عدم آیا جزء مباحث اصلی فلسفه است یا اینا جزء مباحث استطرادی هستش؟ معمولا گفته میشه اینا جزء مباحث استطرادی هست، گرچه ما وقتی از این اعدام بحث میکنیم به نحوی اونها رو به ثبوت و وجود بر میگردانیم و از اونها بحث میکنیم. این برگشت احکام عدمی که الان میخونیم به وجود، یا به این حیثی که اصلا جانب دیگر که حیث وجودی است نگاه میکنیم، مثل اون کاری رو که علامه تو فصل پنج کرده، فصل پنج که ما در ادامه خواهیم داشت، فی انه لا تکرر فی الوجود، در اصل عنوانش چی بوده؟ امتناع اعاده معدوم، بحث اعاده معدوم بوده که آیا معدوم میتونه برگرده یا نه. علامه این بحث رو برای اینکه تناسب بیشتری با مباحث فلسفی پیدا بکنه برگردون به تیتر وجودی، که لا تکرار فی الوجود، در وجود تکرار نیست. بعضی از این احکام عدمی به این شکل برمیگرده به ثبوت و وجود. مثلا اگر احکام سلبی وجود مطرح میشه، مثل اینکه وجود ضد نداره، مثل نداره و امثال اینها، اونجا توضیح داده شد که منظور اینها نفی است که منجر میشه به ثبوت. یا احکام و صفات سلبی در باب هفت تعالی میگن سلبه. یعنی بسیاری از احکام سلبی و عدمی به این شکل به وجود برمیگرده. اون احکامی رو که راجع به خود عدم هست و به این شکل به وجود برنمیگرده، تا پای وجود به میان نیاد، یعنی عدم به گونه ای حظ ثبوتی و وجودی پیدا نکنه، قابل بحث در مباحث فلسفی نیستش. پس گرچه ما میگیم احکام عدمی مباحث استدرادی هستش، اما توجه داشته باشیم با جنبه وجودی در فلسفه مورد مطالعه قرار میگیره. توی این فصل چهار روم که الان میخوایم شروع بکنیم، دو تا بحث راجع به عدم مطرح. یکی این که میز در عدم نیست، تمایز در عدم نیست، و دوم همون بحث شبهه معدوم مطلق هستش که در صفحه بعد بهش میرسیم و راجع بهش بحث خواهیم کرد. و اما نکته اول، نه این که در اواخر فصل قبل بحث تمایز و تشخص در واقع تخصص چی بوده؟ وجود بوده، و این خودش یه تحین دیگه هستش که اونجا تخصص یعنی تمیز. اواخر فصل قبل بحث تمیز وجود مطرح شد. اولین بحثی که در مقوله عدم مطرح میشه بحث تمیز عدم هست. دو تا بیان علامه طباطبایی در این که تمیز در عدم معنا نداره میاره. یه بیان اجمالی که از بحث قبل استفاده میشه و این تفسیر. بیان اجمالیش این هستش که ما پیشتر گفتیم اون چرا که معدوم است هیچ شیئیت نداره، بطلان محض، هلاک محض. چیزی که بطلان محض هست، بطلان تعبیر محض مهمه، نه مثل ماهیات. چیزی که بطلان محض هست، تمایز در بطلان محض بی‌معناست. معنا نداره که بطلان محض از همدیگر ممتاز باشد. این بیان اجمالی است، خیلی بیان خوبیه، بحث بدیهیه و خوب بود به همینجا توقف می‌کردن. اما یه بیان مفصل‌تری هم آوردن که حالا می‌بینید که به چه شکل است. یعنی هیچ، توجه کردید؟ یعنی هیچ، لا شی در مقابل شی، یعنی لا شی، یعنی هیچ، توجه کردید؟ و هیچ هم هیچ جایی نیستش ها، هیچ و عدم هم هیچ جایی نداره که سراغ شما بگیریم اینها، نه، چون هیچ دیگه باطل محض. حالا باز دقت‌های بهتری هم در این ارتباط هست در جلد اول اسفار صفحه 344، یعنی 344 رو دوستان داشته باشن و خیلی بحث خوبی تو اونجا مطرح شده. از صفحه 350 تا صفحه 352 هم در همین زمینه مطالبی مطرح شده. شرح منظوم جلد 2 صفحه 192 هم این بحث اومده. بدایه هم از صفحه 22 و 23 اینها اومده حالا جای دیگر هم میتونن دوستان ببینن، ولی در افکار همون صفحه 344 گفتم خیلی نکته‌های خوبی راجع به عدم مطرح شد. اون بیان اجماع بیان تفصیلی، بیان تفصیلی این که در فلسفه متعارف برای تمیز بین اشیا سه جور تمیز گفته شده. یکی تمیز به تمام ذات، چون مقابل این اشاره کردیم برای ما الان راحت، تمیز به تمام ذات، یکی تمیز به جزء ذات، یکی تمیز به عوارض خارج از ذات که عارض بر ذات میشه موجب تمیز در ذات میشه. خب عدم به ماهو و عدم اصلا ذاتی نداره، وقتی ذات نداشته باشه نمیتواند تمیز قسم اول داشته باشه، نمیتونه تمیز قسم دوم داشته باشه، نمیتونه تمیز قسم سوم داشته باشه. خب ما انتظار میرفت از علامه طباطبایی که تمیز نوع چهارم هم اشاره بکنه، اونم تمیز تشکیکیه. ما یه تمیز تشکیکی داریم. خب تمیز تشکیکی چی؟ خب باید گفت به طریق اولا تمیز تشکیکی در عدم راه نداره، چون عدم هیچ ذاتی، نه ذات ماهوی نه ذات وجودی برای او قابل فرض نداره. یعنی عدم به ماهو و عدم از اون جهت که عدم و بطلان محضه، نه ذات ماهوی داره نه ذات وجودی داره. شما تشکیل خاصی رو یا با تو ماهیت پیاده بکنی مثل شیخ اشرا، یا با تو وجود پیاده بکنی مثل ملا صدرا. عدم که هیچ یک از این واقعیت‌ها رو نداره، پس بنابراین این نوع تمیز هم درش راه پیدا نمی‌کنه. ببینید عبارت رو، اشکال نداره، اشکال نداره. حالا در ماهیات هم جاری کردم بعضیا، حالا اشکال نداره اونم. الفصل الرابع فی شطر من احکام العدم قد تقدم، از کتاب ما صفحه 16 از فروعات بحث اساسات وجود، قد تقدم ان العدم لا شیئیت له فهو محض الهلاک والبطلان. گذشت که عدم هیچ شیئیت نداره، محض هلاک و بطلان و پوچ و هیچ هستش. خب این تو عدم فکر کنید، تو عدم فکر کنید بحث وجود براتون بیشتر روشن میشه، چون معمولا آدم تو فضای یعنی تو همین بحثی که فکر بکنه لایتناهی بودن وجود براش روشن میشه که وجود باید لایتناهی باشه، چون عدم که عدمه، جایی نداره. فکر نکنه مثلا یه جایی دیگه میشه عدم، عدم یعنی هیچ. تأمل در همین نقطه نکات خوبی در ارتباط با فهم وجود برای انسان پیش میاد. حالا قد تقدم ان لدن لا شیء الا هو محض الهلاک والبطلان و مما يتفرع عليه. اولین بحث اینه که امتیاز نیست، و مما يتفرع عليه ان لا تمایز فی العدم، در عدم تمایز نیست. چرا؟ اذ تمایز بین شیئین، به خاطر اینکه تمایز بین دو شیء اما به تمام ذات، کجا مثل چی؟ کن نوعین تحت هم مغولتن. تفصیل این بحث تو صفحه 76 از کتاب ما مطرح خواهد شد. صفحه 76 ببینم چه فصلی میشه. در صفحه 76 مرحله 5 اواخر فصل سوم، بله فصل سوم از مرحله 5 به تفصیل اقسام تمیزها مورد بحث قرار میگیره. یا تمایز بین دو شی به تمام ذات، مثل دو تا نوعی که تحت دو تا مقوله مختلف هستن، مثلا نوعی از کم با نوعی از کیف، اینا به تمام ذات مختلفن. میتونید مثال بزنه به چی؟ به همون اجناس عالیه که اونا هم تمایزشون به تمام ذات هست، او به بعض ذات، یا تمایز به بعض ذات، کن نوعین تحت مقولتن واحده، او به ما یعرض الذات کل فردین من نوعن من نوعن. مثلا دو تا فرد از یک نوع تمایزشون به چیه؟ به عوارضه. این بنابر فلسفه متعارف هست. تو فلسفه صدرایی ما میگیم این تمایز به چیه؟ به حسب وجود هست در این قسمت. او به ما یعرض الذات کل فردین من نوعن. خب پس سه تا تمایز یاد گرفتیم، هر سه تا هم تو ذات پیاده میشه، ولا ذات للعدم، در حالی که عدم هیچ ذاتی نداره. هم اول میتونست بگی که اون تمایز بین شیئین، خب عدم که شیئی نیست. خب نه، دو تا عدم معرفی میکنه که در این دو عدم تمایز راه پیدا کرده، یکی عدم مضاف و یکی عدم مقید. خب عدم مضاف به امر وجودی به خاطر اضافه به امر وجودی حظی از ثبوت و وجود پیدا میکنه، که مراد از این حظ از ثبوت و وجود حظ ذهنی و عقلیه. الان در بد و عمر حظ ذهنی و عقلی هستش. وقتی عدم به یک امر وجودی اضافه شد، به یک وجود ویژه اضافه شد، و به خاطر اضافه شدن به وجود حظی از ثبوت به وجود تو فضای ذهن پیدا کرد، لذا تمیز بین اعدام مطرح خواهد شد. مثلا میگیم عدم سمع که ممتاز است از عدم بصر. تا وقتی که عدم بود، عدم با عدم فرق نداره، اصلا عدم عدم نداریم، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر که این هویتش تو خود عدم هم پیاده میشه، صرف عدم دیگه تکرار و تعدد نداره. ولی وقتی گفتید عدم زید، عدم امر، حالا تو ذهن چون اینا حظی از ثبوت پیدا میکنن و ثبوت و وجود پای تمیز رو به میان میاره، لذا اعدام به خاطر این حظ ثبوتی و وجودی از همدیگر ممتاز میشن. همین باب باز میشه که ما میتوانیم جملاتی مثل این رو به کار بریم، بگیم عدم علت، علت است برای عدم معلول. خب علیت فرع بر تمایزه، یعنی تا تمایز نباشه نمیتونه یه چیزی علت دیگری باشه، یک چیز ما داشته باشیم که علیت معنی نداره. علیت فرع بر تغایر، تغایر باید تمایز وجود داشته باشه بین اعدام که تمایز نیست تا علیت مطرح بشه. چطور شما میگید عدم العله علت لعدم المعلول؟ به خاطر اینکه این عدم ها به وجود علت و به وجود معلول اضافه شده، به واسطه اضافه شدن به اینها حظی از ثبوت و وجود در ذهن پیدا کرده و به خاطر اون حظ وجودی تمیز پیدا کرده، تمیز منشأ تغایره، تغایر که پیدا شد علیت هم معنا خواهد داشت. ببینید عبارت رو، نه این قسم اول است از اون امتیازی که در عدم مطرح میشه به واسطه اضافه اش است. نعم ربما یضاف العدم الى الوجود فیحصل له حظ من الوجود، چه بسا عدم به وجود اضافه میشه. این عدم به وجود اضافه میشه، بعد بلافاصله مثال میزنن میگن عدم زید، زید مگر وجوده؟ بعدا تو بحث تناقض، تو بحث وضع تصرف اونجا توضیح میدیم که ایشون جناب علامه طباطبایی معتقد تناقض فقط در باب وجودها مطرحه. این اگه میگیم لا انسان یعنی چی؟ لا وجود انسان. اگه میگیم عدم زید یعنی عدم وجود زید، اگر میگیم عدم بصر یعنی عدم وجود بصر، اینها منظور هستش. حالا در هر صورت ربما یضاف العدم الى الوجود، بذار تعبیر وجود کرده به خاطر این الى الوجود، فیحصل له حظ من الوجود، برای او حظی از وجود حاصل خواهد شد. به خاطر اضافه به وجود عدم حظی از وجود پیدا میکنه. منظور از حظ از وجود، حظ از وجود ذهنی و عقلیه. در فصل 6 از مرحله 7 همین کتاب به این نکته اشاره شده، در اسفار هم آدرس که دادیم جلد 1 صفحه 344 هم به این نکته توجه شده و با توجه به این نکته بعض از اشکالات دفع میشه. مرحله 7 و یتبعه نوع من التمایز، وقتی حظی از وجود پیدا کرد در پی این حظی از وجود، این ضمیر هو رو بزنید حظ از وجود، یتبعه در پی می آید این حظ از وجود را نوعی از تمایز، که منظور تمایز ذهنیه، که عدم البصر الذی هو العمى المتمیز من عدم السمع الذی هو السمم، مثل عدم بصر که کوری استش که ممتاز هست از عدم سمع که سممه. چرا ایشون عدم بصر رو برگردون به عمى، یا فرض کنید که عدم سمع رو برگردون به کری؟ میخواد بگه که حتی در عرف هم ما ازش برداشت ثبوتی و وجودی میکنیم، یعنی عدم بصر رو به این شکل. حالا در دل این بحث نکته هایی نهفته شده که الان اگر دقت کنید ایشون عدم ها رو برگردون به عدم ملکه، که عدم ملکه حظ از ثبوت و وجودش تو فضای خارج هست، ولی عدم زید، عدم امر که الان در سطر بعد اشاره میکنه و که عدم زیدن و عدم امر، عدم امر المتمیز احدهما من الاخر، فقط تمیز ذهنی وجود داره. در هر صورت به خاطر این تمیز، به خاطر این حظ از وجود و ثبوت از همدیگر ممتازن. و به هازت طریق ینسب العقل الى العدم العلیت و المعلولیت هزا امال الوجود من ذلک، به همین طریق یعنی به واسطه اضافه کردن عدم به یک وجود ویژه، به هازت طریق به واسطه اضافه، عقل نسبت میدهد الى العدم، یعنی به عدم نسبت میدهد علیت و معلولیت را. هم صفحه 64 این بحث میاد، هم صفحه 15 قبلا این بحث گذشت که میگفتیم عدم العله علتون لعدم المعلول. خب عقل چطور میتونه بگه عدم العله علتون لعدم المعلول؟ اعدام که از همدیگه امتیاز ندارن، در علت و معلول باید تغایر باشه، تغایر فرع امتیازه، در اعدام که امتیاز نیست. میگیم به واسطه اضافه شدن به یک وجود خاص حظ از وجود پیدا کرده و این به واسطه حظ از وجود این امتیاز برقرار شده علیت. هزا امال الوجود من ذلک، ذلک برمیگرده به علیت. ولی به خاطر لفظ ما در مال الوجود ذالک اومده، یعنی مذکر اومده. فیقال عدم العله علت لعدم المعلول حيث يضيف العدم الى العله والمعلول فيتميز العدمان. پس اینجوری گفته میشه عدم علت، علت است برای عدم معلول، به خاطر اینکه عقل اضافه میکنه عدم را به علت و معلول، وقتی اضافه به علت و معلول کرد فیتمیز العدمان، عدم ها از همدیگر ممتاز میشه. ثم یبنی عدم المعلول على عدم العله، سپس عقل عدم علت عدم معلول را استوار میکند بر عدم علت. کما کان یتوقف وجود المعلول على وجود العله، چنانچه وجود معلول متوقف است بر وجود علت. و ذالک نوع من التجوز، این گونه از حقیقت بحث تو جانب وجودیشون هست. عقل اون جانب رو میبینه، گرچه اعدام واقعیت های خارجی ندارن ولی بین اعدام هم توقف ایجاد میکنه. و ذالک نوع من التجوز حقیقته الاشاره الى ما بین الوجودین من التوقف، حقیقت این مجازگویی اشاره است به اون نقطه‌ای که بین دو تا وجود هست از توقف و علیت. توقف یعنی توقف معلول بر علت، چون وجود معلول بر وجود علت متوقفه، عقل میاد چیکار میکنه؟ همین نسبت رو در اعدامش هم، عدمهاش رو هم که حضرت از وجود پیدا کرده به خاطر اضافه جریان میده. من این سطح تمام کنم. و نظیر العدم المضاف العدم المقید. خب یک بخش از اون عدمی که حضرت از ثبوت وجود پیدا میکرد عدم مضاف بود، یه بخشش عدم مقیده. و مثل عدم مضاف است عدم مقید. خب عدم مقید چه قیدی همراهش باشه؟ به ای قید یقیده، به هر قیدی که تغییرش بکنه غیر از قید مضاف الیه، چون قید مضاف الیه در بحث قبل گفته شده. یعنی اگر شما عدم مقید رو مطلق بگیرید، جوری که حتی اضافه را هم بگیره، دیگه ما دو شق نخواهیم داشت، توجه کردید؟ ولی چون عدم مضاف خیلی استفاده میشه، عدم مضاف رو جدا کرده، عدم مقید به هر قیدی، مثلا عدم مقید به یک وصف، عدم مقید به یک ظرف، عدم مقید به یک، فرض کنید که حال، تمیز، هر چیز دیگر. و نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای قید یقیده کل عدم ذاتی. عدم ذاتی اینا رو که دوستان یادتون هست در بدایه صفحه 115 از کتاب ما این بحث مطرح شده، در بحث حدوث قدم، انواع حدوث قدم اونجایی که مطرح میشه، حدوث زمانی قدم، حدوث ذاتی قدم ذاتی، حدوث زمانی قدم زمانی. خب در اونجا این انواع عدم مطرح شده، العدم الذاتی، العدم الزمانی، العدم الازلی. الان این عدم ذاتی و عدم زمانی و عدم ازلی از همدیگر ممتازن، ما کاملا میدونیم عدم ذاتی غیر از عدم زمانیه. به واسه چی این امتیاز پیدا شد؟ به واسه اون غیدش. خب پس این چی شده؟ چی؟ ما چی داره؟ نه عدم، عدم کل عدم ذاتی و العدم زمانی و العدم الازلی، درسته؟ عبارت همینه دیگه. اونجا حدوث و قدم تو هر کدومش یک عدم مطرحه، مثلا حدوث و قدم ذاتی توش عدم ذاتی مطرحه، یا عدم ذاتی داره یا عدم ذاتی نداره، تو اون بحث هر یک از این عدمها بحث شده. اینم قسم دوم از عدم که حضرت از وجود پیدا میکنه. حالا تا برسیم به بقیه بحث. السلام علیکم.